Radio Lora auf 97,5
با درود بر همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه 28 ماه فوریه 2024 میلادی برابر با 9 اسفند ماه 1402 خورشیدی. من فرخنده افراسیابی به عنوان مجری در بخش اجرا و همراه مجتبی عدلوفر در بخش تکنیک برنامه امروز را به سمع شما می رسانیم. در ضمن جهت اطلاع، تهیه برنامه امروز توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت می باشد. اخبار و گزارشات چند روز اخیر کارگری و نقض حقوق بشر در ایران. اطلاعیه کارگران گروه ملی فولاد درباره وضعیت شرکت و اراده کارگران برای تداوم مبارزاتشان. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد که در سازماندهی و مبارزات کارگران گروه ملی فولاد سهم بسزایی دارد، امروز با انتشار اطلاعیه و پیامی خطاب به کارگران این شرکت، به وضعیت شرکت، مدیریت آن و نقش پشتیبانی حکومت از این مدیران فاسد پرداخته و در ادامه تأکید کرده است که اراده و اتحادمان را تقویت خواهیم کرد و یقین داریم همانطور که گفته بودیم باز هم می آییم و با موجی سهمگین‌تر باز می گردیم تا یک بار برای همیشه بساط ظلم و ستم را از سفره زحمتکشان شرکت جمع کنیم و این صنعت را به دست صاحبان و مدیران اصلی آن یعنی کارگران شریف گروه ملی برسانیم. متن کامل این اطلاعیه در ادامه آمده است. واقعیت این است که این شرکت در تاریخ خود با چنین مدیرانی به این اندازه غارتگر و فاسد و ضد کارگر که پشتیبانی قدرتمند از سوی ارگانهای حاکمیت دارند مواجه نبوده است. گروه ملی فقط به دست کارگر فولادی است که پایدار مانده و به کانون حق طلبی و دستاوردهای کارگری تبدیل شده است. ما با همکاران خود دست برادری داده ایم و با اتحاد و تمام توان خود از 4 عضو شریف و با شهامت گروه ملی که مدیرعامل خود فروخته کارتشان را مسدود کرده حمایت و قدردانی می کنیم و اگر اقدامی برای رفع این اقدام وقیحانه صورت نگیرد بدون شک پاسخ درخوری را به حراست، مدیریت فاسد و عوامل امنیتی که محافظین و جیرخاران مافیای غارتگر شده اند خواهیم داد. سخنی داریم با همه پرسنل شجاع و فهیم گروه ملی که ماه هاست بیرق مطالبه‌گری را زمین نگذاشتند تا هم گامی بزرگ برای رفاه خودشان بردارند و هم نظام تولید را از این مسیری که به قهقرا می رود با همت کارگر نجات دهند. در رابطه با مشکلات ما، آنچه بر همه اعضای شرکت و جامعه عظیم کارگری و مردم کشور روشن شد، همان ریشه فاسد شده و از کار افتاده ای است که درخت پربار صنعت را به تباهی و خشکی کشانده است. بانک ملی و مدیریت با حیف و میل کردن درآمدهای فراوان شرکت، عملکرد زیان‌آور خود را به گردن کارگر اعتصابی می‌اندازند و به درآمدها و همسانسازی او دستبرد می‌زنند، در حالی که با توافق ضد کارگری قبلی مخالف بودیم، اما بنا به حسن نیت با آن پیش رفتیم و شاهدیم که همچنان منابع مالی در بدبستان‌های بزرگ کارفرما با شرکای خود در بالاترین حلقه مافیایی به سادگی چپاول می‌شود و در عوض با چماق تهدید و سرکوب به مطالبات اعتصابی پاسخ می‌دهند. با اینکه حقمان از طبقه بندی را به طور کامل نگرفتیم، اما همچنان مطالبه همسانسازی و تبدیل وضعیت همکاران شفقی را در اولویت نگاه خواهیم داشت. اراده و اتحادمان را تقویت خواهیم کرد و یقین داریم همانطور که گفته بودیم باز هم می آییم و با موجی سهمگین‌تر باز می گردیم تا یک بار برای همیشه بساط ظلم و ستم را از سفره زحمتکشان شرکت جمع کنیم و این صنعت را به دست صاحبان و مدیران اصلی آن، یعنی کارگران شریف گروه ملی، برسانیم. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد. تداوم تجمعات اعتراضی بازنشستگان. دیروز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 1402 بازنشستگان صندوق‌های مختلف در برخی از شهرهای کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. در کرمانشاه بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات علی‌رغم وضعیت بد آب و هوایی و سرمای شدید در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهر حضور پیدا کردند. در خوزستان نیز تجمع متحد و مشترک بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری در مقابل ساختمان استانداری اهواز برگزار شد. بازنشستگان در آستانه سال نو مانند بسیاری دیگر از مردم با مشکلات زیاد معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و حاکمیت با بی‌توجهی به مطالبات برحق آنها می کوشد با پاک کردن صورت مسئله مشکلات این بخش از طبقه کارگر را به فراموشی کامل بسپارد. تجمع پرستاران، کارگران صنعتی و بازنشستگان در اعتراض به فقر و فلاکت و خفقان. روز دوشنبه 7 اسفند ماه 1402 تعدادی از پرستاران و کادر درمان در شیراز در اعتراض به وضعیت اسفوار شغلی خود که شامل تعرفه‌های پایین و اضافه کاری‌های اجباری می‌شود دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها در این تجمع شعار تو کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم را به نشانه اعتراض به مدیران فاسد حکومت فریاد کردند. حقوق‌های پایین و تبعیض بسیار زیاد در بین پرسنل و کادر درمان و پزشکی از مشکلات اصلی پرستاران است. کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز اعتصاب و اعتراض خود را در این دور و در هفتمین روز متوالی ادامه دادند و هم در اعتراض به تعلیق و ممنوع الورودی همکاران معترض خود به کارخانه و همچنین اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل با شعار ننگ ما مدیر الدنگ ما برو، کنترل درهای ورود و خروج شرکت را در اختیار گرفتند. بازنشستگان مخابرات نیز در برخی از شهرهای کشور طبق روال دوشنبه هر هفته تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند. در ارومیه بازنشستگان شرکت مخابرات با شعار مخابرات اسیر شده اسیر قلدرا شده و در تهران با شعار سلطانی شرمت باد شرمت باد در خیابان حضور یافتند. شهرهای عراق، بندرعباس، خرم‌آباد، اردبیل، مریوان، سنندج و اهواز نیز شاهد حضور اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات در خیابان برای فریاد کردن مطالبات بر حقشان بود. در اوج فقر و فلاکت و سیه روزی و فشار روزافزون بر مردم، به ویژه بخش‌های مختلف طبقه کارگر از جمله کارگران صنعتی، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و جوانانی که با شغل‌های کاذب و درآمد بسیار ناچیز مشغول گذران زندگی هستند، حکومت آدمکش و آزادیکش جمهوری اسلامی که مدافع سرمایه‌داری است و فساد سیستماتیک در تمام ارکان آن ریشه دوانده است، مشغول برگزاری انتخابات دستوری و فرمایشی است. انتخابات با هر شکل و عنوانی، چه در گذشته و چه اکنون، هیچ تأثیری در زندگی مردم نذاشته است و ندارد. بدون شک اگر جمهوری اسلامی جرأت، اعتماد به نفس و احتمال پیروزی آن را می‌دید، اصل نظام خیش یا دست کم موضوع حجاب اجباری را به همه پرسی مردم می‌گذاشت و با این گونه انتخابات فرمایشی دست به فریب مردم نمی‌زد. در تهران بازنشستگان مخابرات در برابر شرکت مخابرات استان در خیابان سردار جنگل تجمع داشته و با سردادن شعار خواهان کنار رفتن سردار پاسدار مجید سلطانی مدیر عامل فاسد شرکت مخابرات کشور شدند. در ارومیه بازنشستگان با شعار مخابرات اسیر شده اسیر قلدرها شده اعتراض خود را به مدیریت فاسد و مافیایی مخابرات اعلام داشتند. یک شعار سراسری بازنشستگان تأکید بر خواست اجرای آیین‌نامه استخدامی سال 1389 است که بر اساس آن بهبودی در مستمری ناچیز آنها می تواند ایجاد شود. بازنشستگان شعار می دادند اجرای آیین‌نامه حق مسلم ماست. در تجمعات این روز بازنشستگان مخابرات از جمله شعار می دادند دولت به این بیکفایتی هرگز ندیده ملتی. بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. سهامداران عمده حق ماها رو برده. سلطانی شرمت باد شرمت باد. از بس دروغ شنیدیم یک روز خوش ندیدیم. سهامداران عمده شرکت مخابرات که هدف شعارهای بازنشستگان هستند، ستاد اجرایی فرمان امام و نیز بنیاد تعاون سپاه پاسداران هستند. همسانسازی حقوقها و افزایش آن به بالای خط فقر 30 میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها، خواستهای مشترک بازنشستگان است که بارها آنها را در بیانیه ها و قطعنامه ها و در فریاد شعارهای اعتراضیشان اعلام داشتند. بازنشستگان صدای اعتراض همه مردم علیه فقر و فساد حاکم هستند. از مبارزاتشان وسیعاً حمایت میکنیم. سومین روز تجمع اعتراضی کارگران ارکانسالس پالایشگاه ششم پارس جنوبی، روز دوشنبه هفتم اسفند ماه، اعتصاب کارگران ارکانسالس در پالایشگاه ششم پارس جنوبی برای پیگیری مطالبات اعلام شده خود وارد سومین روز شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت ارکانسالس ضمن گزارش این خبر می نویسد اتحادیه صنف کارگری استان بوشهر سد راه اعتراضات ما کارگران دقیقاً کمی قبل از روز 22 بهمن ماه اعلام نمود که مدیریت ارشد نفت از ما فرصت 10 روزه خواسته تا خواسته های من را محقق کند. حالا اما بیانیه دادند که با عرض تأسف همه راه‌های قانونی طی شده اما مدیران و مسئولان پاسخگوی مطالبات ما نیستند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگری غیررسمی نفت در ادامه از اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز که همکنون در خیابان هستند اعلام حمایت و پشتیبانی کرده و می نویسد دوره دستبوستی ها و انتظار لطف و مرحمت از بالا به پایان رسیده. ما همچنان به اعتراضات خود تا تحقق کامل خواسته هایمان ادامه داده و کارگران سایر بخش های نفت را به این اعتراضات فرا می خوانیم. مطالبات اعلام شده کارگران ارکانسالس پارس جنوبی عبارتند از حذف شرکت‌های پیمانکاری، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مزد و مزایا و غیره. حذف پیمانکاران یک مطالبه سراسری کارگری در نفت و در سطح جامعه است. از اعتراضات کارگران نفت وسیعاً حمایت می‌کنیم. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های فعالان بازداشتی گیلان هفته جاری برگزار می‌شود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های بازداشت شدگان گیلان پنجشنبه دهم اسفند ماه در رشت برگزار خواهد شد. طبق گزارش رسانه بیدارزنی این دادگاه به ریاست قاضی مهدی راسخی در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت برگزار می شود. نیروهای امنیتی 25 مرداد ماه سال جاری با یورش به منازل شخصی فعالان حقوق زنان زهره و زهرا دادرس، جلوه جواهری، فروغ سمینیا، آزاده چاوشیان و متین یزدانی عکاس در رشت، یاسمین هشدری، شاعر در انزلی، نگین رضایی در فومن، واحده خوشسیرت فعال حقوق زنان و شیوا شاهسیا گرافیست در لاهیجان آنها را بازداشت کردند. ساعاتی بعد نیروهای امنیتی سارا جهانی داروساز و هومن طاهری دو شهروند ساکن رشت را هم بازداشت کرده و با خود بردند. اداره کل اطلاعات استان گیلان پنجشنبه 26 مرداد ماه در اطلاعیه‌ای خبر بازداشت 12 نفر از فعالان و شهروندان زن در این استان را تایید کرد و به روال متداول در جمهوری اسلامی آنها را به عناصر بیگانه مرتبط دانست. در این اطلاعیه ادعا شد بازداشت شدگان در حال برنامه ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد اغتشاشات پاییز گذشته در گیلان و کردستان بودند. پس از انتشار اطلاعیه اداره اطلاعات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در فومن مهسا بصیرتوانا خواهر مهران بصیرتوانا از کشته شدگان جنبش سراسری زن زندگی آزادی را هم دستگیر کردند. به دنبال نزدیک به 2 ماه بازداشت همه بازداشت شدگان به تدریج با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند. طبق گزارش ها آنها در هفته‌های نخست در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی‌های شبانه قرار داشتند و در مواردی ضرب و شتم شدند. دادگاه دیگری برای توماج صالحی در روز 26 اسفند ماه برگزار می شود. صفحه کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس که توسط نزدیکان او اداره می شود، ضمن اعلام خبر برگزاری یک دادگاه دیگر برای این ربخانه معترض در روز 26 اسفند ماه از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این نهاد خواست تا تحقیقات مستقلی را در مورد پرونده او آغاز کنند. این صفحه نوشت توماج صالحی با اتهام واهی نش اکاذیب محاکمه خواهد شد و اشاره کرد اکاذیبی که نه توماج صالحی بلکه مسئولین بی اختیار قوه قضاییه به دستور برخی عناصر امنیتی نش دادند. صفحه کاربری توماج صالحی در ایکس افزود متهم اصلی در این دادگاه پیش رو همان مجموعه عوامل و ضابطین قضایی بی اراده‌ای هستند که بدون مستندات قانونی، مسلحانه، وحشیانه و با ضرب و شتم بر سر یک هنرمند مردمی می‌ریزند و مخفیانه پشت درهای بسته برای او پرونده سازی و دادگاه برگزار می‌کنند. این صفحه کاربری تأکید کرد که هر حکمی جز تبرئه و آزادی توماج صالحی بی عدالتی و ظلم آشکار است و افزود توماج صالحی جرمی مرتکب نشده و تنها به علت سناریو سازی های عوامل امنیتی به طور غیرقانونی در حبس است و باید فوراً آزاد شود. صفحه کاربری توماج صالحی در ایکس ضمن درخواست از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این نهاد برای آغاز تحقیقات مستقلی در مورد پرونده این خواننده رپ ایرانی نوشت توماج صالحی به دلیل حمایت از تظاهرات زن زندگی آزادی، دفاع از حقوق بشر و انتقاد از نقض حقوق بشر رژیم به خشونت ربوده، شکنجه و زندانی شد. این صفحه افزود توماج صالحی پس از صحبت در مورد تخلفاتی که از رژیم متحمل شده بود 252 روز در سلول انفرادی و آزار و اذیت بیشتر را تحمل کرد و اخیراً به 7 سال حبس محکوم شد. یک سال از یک دادگاه ساختگی که اخیراً بدون حضور وکیلش برگزار شد و 6 سال به دلیل ربوده شدن اولیش. صفحه کاربری توماج صالحی در ایکس با اشاره به این موضوع که او به دلیل شکستگی پایش نیاز به جراحی دارد و باید فوراً و بدون قید و شرط مرخص شود تأکید کرد ما مدرکی دال بر شکنجه او داریم. شورای حقوق بشر نباید بازیچه دست ملایان ایران شود. حسین امیر عبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مدعی حقوق بشر دیگر کشورها شده است. تأسف‌وار است که سازمان ملل متحد و ارگانهای آن پذیرای کسانی می شود که میثاقهای آنها را به سخره می گیرند. صحبت از شورای حقوق بشر است و نشست جاری آن که در ژنو در جریان است. وزیر خارجه ملایان برای شرکت و سخنرانی در نشست این شورا راهی ژنو شده است. حسین امیر عبداللهیان شامگاه روز یک شنبه ششم اسفند ماه 1402 وارد ژنو شد. هدف از سفر وی سخنرانی در شورای حقوق بشر و کنفرانس خلع سلاح عنوان شد. اینکه وزیر خارجه ملایان مجال می‌یابد تا از تریبون شورای حقوق بشر دعوی حقوق بشر کند البته انزجار برانگیز است. نماینده ی حاکمیتی که یکی از سیاه‌ترین پرونده‌های حقوق بشری را در بین کشورهای جهان دارد. بیشترین میزان اعدام نسبت به جمعیت، بیشترین سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، زندان، شکنجه و سیاهی بلند و البته سیاه از جنایت و نقض حقوق بشر. بیشترین محکومیت در کمیته سوم و مجمع عمومی ملل متحد با 70 قطعنامه که جایی برای حرف و سخن باقی نمی گذارد. پروتکل های سازمان ملل و جایگاه مقامات کشورهای عضو در آن البته رسمیت دارد و نمی شود آن را انکار کرد، اما این پروتکل ها نباید تبدیل به تریبوندهی به آمران و عاملان جنایت و ناقضان فاحش حقوق بشر شود. امری که در مورد ملایان متاسفانه باید گفت چنین شده است. در این بستر تعویض جای جلاد و قربانی است که نماینده حکومت ناقض حقوق بشر حسین امیر عبداللهیان وقتی بر کرسی سخنرانی می نشیند با دعی دیگران پیرامون حقوق بشر می شود. اظهارات وی در سخنرانیش در نشست شورای حقوق بشر مؤید این حرف است. وی در سخنرانی خود مدعی می شود که پس از قتل حکومتی مهسا امینی فریادها در این مکان بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت یا شکل گرفت. وی پای را تا بدان جا دراز کرد که تشکیل این کمیته را ایجاد سازوکارهای تحمیلی نامید. این در حالی است که از زمان قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ملایان اجازه هیچ گونه تحقیقات مستقلی در این مورد داده نشده است. در داخل ایران که قاتل که نمیتواند در مصدر دادستان و قاضی نشسته و تحقیق کند و حکم صادر کند، در خارج از ایران نیز هر چند ساز و کارهایی بدین منظور اتخاذ شده، اما با دیوار آهنین ملایان حاکم روبرو شده است. واقعیت انتخابات پیش رو. این روزها هیاهو و سر و صدای زیادی در مورد انتخابات در ایران به پا شده است. در انتخابات پیش رو قرار است وضعیت مجلس 12 و همچنین مجلس خبرگان که مسئولیت تعیین رهبری را دارد مشخص شود. در میان همه این هیاهوها باید دید هدف اصلی خامنه‌ای از انتخابات 1402 چیست؟ وجه تمایز این انتخابات با انتخابات قبلی در کجاست؟ تمرکز مهندسی خامنه‌ای در انتخابات روی کدام موضوع است؟ آیا خامنه‌ای دنبال کسب مشروعیت برای حکومت به بن‌بست رسیده خود است؟ آیا خامنه‌ای در پی آن است که بعد از سرکوب قیام 1401 برای خود پایگاهی در جامعه جستجو کند؟ ممکن است همه احتمالات برشمرده شده تا حدودی درست باشند، اما به باور ما خامنه‌ای در این دور از انتخابات فقط و فقط به یک هدف چشم دوخته است، یک دست کردن مجلس خبرگان. خامنه‌ای نیاز به ترکیبی از نمایندگان مجلس خبرگان دارد که در انتخاب رهبری بعد از مرگش نظر دیکته شده اش به مجلس خبرگان در مورد رهبر آینده را اجرا کنند. علت رد صلاحیت روحانی و دیگر کاندیداهایی که برای خامنه‌ای تهدید به حساب می آمدند همین است. خامنه‌ای نگرانی در مورد مجلس شورا ندارد، چرا که در دوره قبل این مجلس را یک دست کرد، اما در انتخابات آتی در حال مهندسی یک مجلس خبرگان یک دست است. او می خواهد بعد از خودش کاندید مورد نظرش در جایگاه ولی فقیه بنشیند. دارد تلاش می کند مشکل جانشینی و بی آیندگی حکومتش را با یک مجلس خبرگان یک دست و دست آموز حل کند. پنجمین دور اعتصاب قضای زندانیان سیاسی علیه اعدام ها. پیوستن شمار دیگری از زندانیان سیاسی و بند زنان زندان اوین به اعتصاب قضای زندانیان. شماری از زندانیان سیاسی از بندهای 4، 6، 8 و بند زنان زندان اوین و همچنین زندانهای مرکزی کرج و مرکزی خرم‌آباد، وکیل‌آباد مشهد و سقز همراه با زندانیان غزل‌حصار و سایر زندانیان اعلام کردند در پنجمین هفته به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های ضد اعدام می‌پیوندند. بنابر اخبار دریافتی جمعی از زندانیان بند 4 اوین در هفته پنجم اعتصاب قضا در سه‌شنبه های نه به اعدام، همراه با سایر زندانیان اعتصابی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. به گفته این منبع آگاه، زندانیانی که از هفته دوم به این اعتصاب قضا پیوستند اعلام کردند که توقف ماشین اعدام با اتحاد و عمل